مارتین مسعودی با هر ویزیت داروی مخصوص واریس و اسکولرا برای مصرف دو ماه به صورت رایگان ارائه می شود. 310-855-7171 855-7171
KSWB FM HD3 Los Angeles. شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه ویژه رازها و نیازها گوش میکنید. همطور که طی دو هفته گذشته به آگاهیتون رسوندم، به دلیل ضرورتی که احساس کردم در خصوص بیان برخی از موضوعها وجود داره و در برنامه های معمول رازها و نیازها که هفته 20 ساعت تقدیم حضورتون میشه، یه چنین فرصتی به وجود نمیاد. روزهای پنجشنبه رو از این به بعد از ساعت 4 تا 6 به گفتگوی تحت عنوان علم و یا دانش، بینش و نگرش اختصاص دادم که حالا در گفتگویی که در این مورد خواهم داشت بیشتر با آگاهیتون مطالب رو خواهم رسوند. این برنامه تفاوتش با بقیه برنامه رازها و نیازها این است که جز در زمانی که ضرورت پیدا کنه یا دلیلی وجود داشته باشه به پرسش دوستان خوب عزیز و یا نظرشون پاسخی داده نخواهد شد و بنابراین با وجود که همه خطهای ما اشغاله، با کمال تأسف باید عرض کنم که امروز امکان جوابگویی به دوستان رو حتما نخواهم داشت و سپاسگزار میشم اگر صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهرها 4 تا 6 به استثنای روزهای پنجشنبه با ما تماس بگیرن. هدف از یک چنین برنامه این بود که فرصتی پیدا بشه که تا حدودی به صورت مرتب و منظم و یا سیستماتیک گفتگویی درباره موضوعهای اصلی و اساسی امروز و یا جامعه امروز داشته باشیم و با توجه به شرایطی که در خارج از کشور و در داخل کشور وجود داره و گفت و شنودهای فراوانی که در زمینه موضوعهای مختلف میشه، شاید توجه بیشتری به موضوع علم ضرورت داشته باشه. به همجاز که از دوستان و استادان و فرهیختگانی بنده دعوت خواهم کرد که در این برنامه شرکت کنند و با گفتگویی که با هم خواهیم داشت برخی از موضوعها رو روشن کنیم. به همین جهت است که خوشحالم که در برنامه امروز آقای دکتر علی نیری، استاد برجسته فیزیک نظری رو در استودیو داریم و با ایشون گفتگویی خواهیم داشت و همطور که عرض کردم فرصتی به جهت پرسش و پاسخ نخواهیم داشت. در نتیجه سپاسگزار میشم اگر دوستان خوب عزیز که صدای ما رو میشنوند امروز رو به ما فرصت بدن، ولی موقع یا در مواقع دیگه لطف کنند و به برنامه توجه کنند. اجازه بدید که من ابتدا خواهش کنم آقای دکتر خودشون رو کمی کمی، گرچه بسیار شناخته شده هستن، معرفی کنن و یه توضیح درباره خودشون بدن. شاید منم لازم باشه درباره خودم توضیح بدم و بعدن برنامه رو آغاز کنیم. آقای دکتر نیری بسیار خوش آمدید.
ممنونم آقای دکتر فرهنگ هلاکویی، دوست عزیز و گرامی. ممنونم از دعوتتون و خوشحالم که شما بار دیگر این کار بسیار مهم رو دارین در جامعه ایرانی انجام میدید که متاسفانه سابقه نداشته در خارج از کشور، که اصلا در داخل کشور هم فکر میکنم امکانش نبوده و نیست متاسفانه. خوشحال هستم که نمیدونم، فکر میکنم بعد از 8 سال یا 7 سال فکر کنم پیش بود که ما یک برنامه مشترکی در این زمینه اجرا کردیم که در روز برگزاریش در خدمت شما و دوست عزیز و گرامیمون آقای دکتر توفیق حیدرزاده بسیار مورد استقبال قرار گرفت. من به لحاظ تربیت آکادمیکم فیزیکدان نظری هستم، یعنی کارم مرز بین ریاضیات و فیزیک هست. دکترای فیزیک نظری دارم، در دانشگاه MIT، در دانشگاه هاروارد بودم و بعدن به کالیفرنیا در مرکز تحقیقات فیزیک نظری کاولی در سانتا باربارا مشغول به کار شدم و بعد از اون به UC ایرواین رفتم و الان تصمیم بسیار جدی گرفته شده از طرف هیئت امنای دانشگاه چپمن که ما یک مرکز مطالعات کوانتومی رو راه انداختیم اونجا با بودن برنده 3 برنده جایزه نوبل فیزیک. من تصمیم گرفتم که این چالش رو قبول کنم، به این گروه ملحق شدم و خوشحال هستم که داریم یک مرکزی رو به وجود میاریم که به یکی از بنیادی ترین مسائل علمی و موفق ترین تئوری علمی تا به امروز، یعنی تئوری فیزیک کوانتومی میپردازه. امروز هم در خدمت شما شنوندگان و آقای دکتر فرهنگ هلاکویی و همینطور خانم فرهوده عزیز هستم که بتونیم یکی از مباحث بسیار مهمی رو که به هر حال چه ما بخوایم چه نخوایم نقش بسیار مهمی رو در زندگی روزمره ما بازی میکنه، یعنی دانش و علم و نگرش علمی، و برای همین هم شما اسمشو به درستی انتخاب کردید که دانش و بینش و نگرش باشه. بر صورت خوشحالم که این فرصت رو به من دادید.
بسیار سپاسگزارم از تشریف فرماییتون. من فقط یادآور میشم که چون جناب میبودی اشاره کردن که آقای دکتر حسام نوذری هم ممکنه در جمع ما باشن، احتمالاً ایشون به ما خواهند پیوست و همطور که اشاره کردن ایشون علاوه بر کار عالی تخصصی دندانپزشکی به هر حال فکر میکنم زیستشناس و بیولوژیست هستن و حتما به موقع از ایشون استفاده خواهیم کرد و ترکیب سگانه‌ای که هم اکنون هست به اضافه دوستان عزیزان دیگه‌ای که به ما ملحق میشن میتونه بحث جالبی رو ارائه بده. من همطور که به آقایتون رسوندم گفتگوی ما درباره دانشه. لغت دانش رو به دو گونه میشه بهش نگاه کرد، یکی مفهوم عامش رو که علم به معنی عامه و در نتیجه علم رو به معنی ساینس و فلسفه رو به عنوان فیلسوفی و هنر رو به عنوان آرت در بر میگیره، یعنی علم، هنر و فلسفه رو در بسیاری از موارد ما در زبان فارسی به عنوان دانش میگیریم. اما مفهوم دانش knowledge در زبان انگلیسی به معنی هر دانسته است در مقابل هر ندانسته ای، و در نتیجه همینقدر که شما خبر دارید تاریخ تولد پسرتون کی هست یا احتمالاً دیروز غذا چه خوردید، به یک اعتبار در چارچوب علم قرار میگیره و شاید لازم باشه که ابتدا علم رو به معنی عام و بعداً علم رو به معنی خاص، به معنی knowledge و بعد به عنوان science با هم گفتگوی داشته باشید. مورد بعد مسئله بینشه. به نظر میرسه، جالب اینه که این لغت رو، که ما از علم یا دانش یک جهانبینی، یک فلسفه، یک فهمی، یک درکی، understanding، perception پیدا میکنیم و بنابراین افراد بر اساس علمی که دارند بینشی نسبت به هر موضوعی پیدا میکنند که در مورد به خصوص خودشون کاملا روشن و آشکاره، ولی پرتو میاندازه به زمینه‌های دیگر زندگی. یعنی فرض کنید اگر کسی فیزیکدان هست، به دلیل دانشی که داره یه بینش خاصی در جهت جهان فیزیکی و مادی و مکانیکی داره، ولی وقتی که به موضوعی انسانی و یا حتی سیاسی هم میرسه این نور به اونجا هم در حقیقت سرایت میکنه. و اگر یه کسی تو اون رشته ها تخصصی داشته باشه، به هر حال نگاهی که به جهان و کیهان میکنه تحت تأثیر اون قرار میگه. بنابراین ما درباره همه چیز به خاطر علمی که داریم یک بینش دیگری پیدا میکنیم و درست مثل آدمیست که چشمش بازه یا مثلا از ایران میاد به امریکا، حالا بیشتر و بیشتر میتونه بدونه که واقعا در امریکا چه خبره. اما بعدش موضوع مهم مسئله طرز تلقی و یا نگرش ماست، یعنی اون اتیتیودیست که ما به خودمون میگیریم که تعیین کننده به کار گرفتن اون دانش و بینش در زندگی. به همینجاست که مثلا فرض بفرمایید یه آدمی که آگاهه و یه بینشی داره، وقتی در یه جمعی نشست که فهمید یه موضوعی اونجا مطرحه که او ازش چیزی نمیدونه، دوتا گوش میشه و تمام نیروشو به کار میاندازه که بشنوه و بپرسه تا اینکه عقیده و نظری بده. دایم. در حالی که بسیاری از ما متاسفانه به دلیل اون نداشتن دانش و بینش لازم نگرشی پیدا میکنیم که درباره همه چیز اظهار عقیده و نظر میکنیم، فقط به صرف این که درش هستیم. یعنی چون در جامعه هستیم پس مسائل اجتماعی میدونیم، چون در جهان فیزیکی و مادی هستیم پس ما فیزیک میدونیم، چون دو دفعه رفتیم دکتر پس اصلا ما دکتر شدیم و حالا میتونیم تجویز کنیم. و این مسئله اتیتیود و طرز تلقیه یا نگرشه برخی از اوقات که نتیجه اون دانش و بینشه موضوع مهمی است. به همین دلیلی که من فکر کردم اگر بخوایم یه نامی روی این گفتگو بذاریم، در حقیقت دانش و بینش و نگرش بسیار کمک خواهد کرد. حالا با توجه به این خوشحال میشم آقای دکتر اگر مطلبی تو این زمینه است بفرمایید. دوم اگر خواستید درباره موضوع علم یا مفهوم عام و خاص علم
اولا من فکر میکنم که در واقع چیزی که شما گفتین آقای دکتر اگه بخوام خلاصش بکنم میشه شیوه زندگی انسان مدرن در دنیای مدرن که بتونه با دانسته‌هاش با علمش و جهان‌بینی که داره بتونه اون رو در عمل هم اجرا بکنه. اما اجازه بدید که برگردیم به موضوع اصلی که علم هست. من خیلی خوشحالم که شما این مسئله رو اشاره کردین آقای دکتر هولاکویی. اگه اجازه بدین من یک مقدمه تاریخی هم بگم که از اونجایی که ما علم رو من فهم می‌کنین آقای دکتر مجاز هستم که از این به بعد گفت اگه بخوایم بگیم علم منظورمون ساینس هست، ولی بزنین که این رو به طور مشخص بگم که از اونجایی که ما این علمی که ما امروزه در دنیای غرب اسم ساینس میشناسن در شرق به وجود نیامده. ما به وجود آوردن به وجود آورنده اون چیزی که حالا بهش بگیم علم مدرن هست و بهش تلقی ساینس رو داریم که برگرفته در واقع از فلسفه طبیعی است که ارسطو شاید بنیانگذار اون بوده و فیلسوفان دوره یونان باستان و دیگران، ما نبودیم واژه‌ای مناسبی براش نداریم. و جالب هست که من یه تحقیقی در این زمینه کردم، متوجه شدم که در بین اعراب هم همون مسئله هست که در بین ایرانی ها هست. یعنی من میدونم بعضی اوقات دوستان اشاره میکنن که چرا مثلا ما واژه دانش رو استفاده نمی کنیم، که شما به درستی باز توضیح دادید که دانش هم به معنای ساینس نیست، خیلی توسعی تره، خیلی معنی عامتری داره. متاسفانه ما نداریم واژه مناسبی در فارسی برای ساینس. بعضی ها به اون میگن بگین که علوم تجربی. حالا من با اینم یه مقدار مشکل دارم، برای اینکه حالا در زمینه های علوم اجتماعی اینا شاید بعدن راجع بهش بیشتر صحبت بکنیم، اما یا علوم طبیعی برصورت اینا همش مشکل هست. فکر میکنم در طول این برنامه هایی که ما با هم داریم بتونیم تعریف مشخص تری رو بدیم از مفهوم ساینس و اینکه ساینتیست کیه. یه مشکل دیگه ای که ما در فرهنگ زبان فارسیمون داریم این هست که معمولا واژه دانشمند یا عالم هم باز همونطور که شما اشاره کردید خیلی مشخص نمی‌کنه که آیا ما داریم راجع به یک ساینتیست صحبت می‌کنیم یا نه. در صورتی که باز ببینید در غرب بسیار مشخصه وقتی داره در مورد ساینتیست حرف می‌زنیم، ساینتیست کسی است که داره کار ساینس انجام میده. ولی اینجا ما بسیاری از روحانیون رو در ایران مثلا بهشون میگیم دانشمند فرزانه یا عالم ربانی، به هر حال اینها
یا علمای اعلام
یا علمای اعلام دقیقاً
از عالم هم میذاره بالاتره،
در صورت که هیچ ربطی این دوستان حالا علارغم حتی ادعایی هم که خودشون میخوان بکنن ساینتیست نیستن به معنای مدرن این کلمه. من متوجه شدم همین مسئله رو در بین اعراب هست و اونها هم همین مسئله، چون واژه علم که بین ما و اعراب یکی هست رو دارن و اونها موندن که چه تفاوتی بین عالم بگذارن و ساینتیست. و متوجه شدم الان یکی از دوستان مصری من به من گفتش که واژه‌ای که انتخاب کردن المشتق بالعلمه، برای اینکه تفاوت بذارن با عالم و کسی که ساینتیسته. بنابراین میبینین که یک مشکلی وجود داره و این مشکل ناشی از اونجاست که این فرهنگ چون زاده شده از فرهنگ درونی اون جوامع نبوده واژه مناسبی هم براش وجود نداره، در صورتی که در بسیاری از چیزهای دیگه چون ما خودمون تولید کننده اون طرز تفکر و مفهوم بودیم واژگان بسیار خوبی هم داریم.
من دکتر عزیز بگذارید دو تا نکته کوچک رو عرض کنم بچه‌ها تا ما رو بشنویم و برگردیم. مورد اول این است که نمیخوام و مطمئنم هستاری خیلی بیشتر از من تازه حساسیتی دارید درباره آنچه که درباره فرهنگ و تمدن ایرانی، یعنی اون زمانی که ما صاحب فرهنگ کبته، همیشه فرهنگ وجود داره ولی فرهنگی که مثلا منجر به تمدن شده، یعنی ما حداقل 100 تا فرهنگ کاملا کامل داریم که از اینا حتی بر اساس بیشترین تقسیم بندی 22 تاش به تمدن، یعنی از کالچر به سیویلیزیشن تبدیل شده. در این باره بحثی نیست که یه زمانی ما این آنچه را که دانسته های انسان بوده به خوبی داشتیم و شاید حتی 800-900 سال قبل ما در حدی بودیم که شاید در بسیاری از زمین ها اروپا بوده یا در برخی از موارد حتی برتر از اونها. آنچه که مورد نظر شما بود ولی که بخواهم تأکید کنم، از اون زمانی است که ما یه نگاه دیگری ظرف شاید 400-500 سال گذشته کردیم که در اونجا ما عقب افتادیم و ماندیم در گذشته. و بنابراین همطور که به درستی اشاره کردید، این مفهوم علم و ساینتیست یه مفهوم حتما غربی است. اما شاید اون سوء تفاهمی که همه جا بوده، حالا برخی در محیط غرب اونگونه که اشاره کردید موضوعش منتفی شده، به تفاوت و تفکیکی است که به نظر من باید به علم عام و خاص کرد که برخی از اوقات توضیحش این مقدار ذهن رو روشن میکنه. برام یه اجازه بدید که پیام رو بشنویم.
بله.
برگردیم و اون بحث رو آغاز کنیم. لطفاً با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-89-tasadof.com.
تلکام هاوس نصب می کند. تلکام هاوس نصب می کند. بله درست شنیده اید، نصب می کند. تلکام هاوس هزینه یا مبلغ صورت حساب تلفن شما را نصب می کند. برای نصب کردن هزینه تلفن خود با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
با افتخار افتتاح سوپرمارکت اینترنشنال انجلز فارم مارکت در 23611 التورو رود در شهر لیف فورست را به شما مژده می دهیم. اجناس مرغوب، قیمت‌های روزانه استثنایی و رستوران کامل ایرانی با قبول همه گونه سفارشات و کیترینگ. تلفن 949-273-3608 949-273-3608.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شپرله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شپرله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شپرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوین شپرله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
دلیل ای شما همون آقایی هستی که برنج دونا رو تبلیغ میکنین؟ ماشاءالله نزدیک چه خوشتیپ هستین.
شما هم یه مدت برنج خوشمزه و با کلاس دونا رو بخوری یه ماهی میشی تمکروس.
راستی از برنج دونا چه خبر؟
سلامتی، همونطور پشنه بلند خوشمزه و خوشتم، فقط یه فرقی کرده.
چه فرقی؟
اهل سینما هستی؟
میخوای مهمونمون کنی؟
من نه، برنج دونا مهمانت میکنه.
برنج دونا؟
از این به بعد با خرید هر بسته برنج دونا سبز یه بلیت سینما با ارزش تا $15 در سراسر آمریکا جایزه میدن.
پس حق دارم میگم برنج دونر زد افسردگیه.
دونر نگو بگو کپسول خوشحالی. حالا بوده دونر سبز طبخ خر که جایزه سینماییش فقط تا آخر ماه جولای اعتبار داره.
همین الان میرم.
آقا اگه میخوای خانومتم ببری سینما دو تا بسته برنج دونر سبز بخر، چون هر جایزه فقط برای یه نفره.
من که زن ندارم.
خواه ایشالله عروسی خودم وسط برنج دونر تعب میکشم. برای اطلاعات قویتر و چرکتر از سایت activatereward.com/dunarbasmatirice دیدم فرمایید. صدف این دفعه سینمایی زدی تو هدف.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها که در روزهای پنجشنبه تحت عنوان دانش، بینش و نگرش هست و پاسخی به پرسش دوستان من نخواهم داد، در اوقات دیگه با تماس بگیرید، گوش میکنید. این نکته را عرض کنم که در برنامه امروز آقای دکتر علی نیری، استاد فیزیک نظری، تشریف دارن و گفتگومون رو در چارچوب کلیاتی که ضرورت داره در جلسه اول حتما ارائه بشه به نوعی محدود کردیم. من قبل از پیام ها به یه نکته اشاره کردم که مایلم یه توضیح بدم و بعدا گفتگو رو به دست آقای دکتر نیری بسپارم، و اون این هست که در زبان فارسی یه مفهوم عامی از علم به معنی آگاهی یا دانایی یا در ترجمهش دانشی که معادل لغت نالج در زبان انگلیسی هست رو داریم، و این مفهوم یعنی هر چه ما میدانیم در مقابل آنچه نمیدانیم. همینقدر که میدونیم دلمونم درد میکنه یا آگاهیست، یه علمیه، علم دارم به حال خودم، و در این مفهوم است که هر دانستهی به عنوان علم تلقی میشه، و اینجاست که شما میتونید علم صرف و نحو داشته باشید یا فرض کنید علوم الهی داشته باشید. حتی وقتی شما یک کتاب رو میخونید به اون کتاب عالمید، وقتی شما یک کتاب دینی رو میخونید شما عالم اون کتاب یا اون دین هستید. حالا با درجاتش کار ندارم، چون مهمه بدونیم چرا ما این گرفتاری رو پیدا کردیم. بنابراین مفهوم علم به معنی دانایی، به معنی آگاهی، به این صورت وسیع خودشه و شامل هر چیزی میشه که انسان بهش آگاهی داره، و گفتگوی هم اونقدر در جهت صحت و سقمش نیست، یعنی درباره درست و غلطش. موضوع این است که این برداشت من از یک موضوعی. این مفهوم علم هست که غالب اوقات در بسیاری از زبانها از جمله در زبان فارسی باید به دنبالش عمل باشه، برای که این مفهوم دانسته با خودش یه تعهدی رو به وجود، و داستان عالم بی عمل در حقیقت اشاره به این نوع علم هست. یعنی من چیزی را میدانم و در نتیجه باید اون را انجام بدم. هیچ ارتباطی به علمی که یه فیزیکدان یا یک شیمیدان میدونه که بسا هیچ قرار نیست تو زندگیش هیچ استفادهی به هیچ شکل و فرمی بکنه یا بر مبناش عمل بکنه نداره. پس بنابراین ما در مفهوم اون علم که حتی یه علم دین میتونه وجود داشته باشه، این عالم دینیست و میشه فهمیدش، ولی این معنای عام دینه به علم کمطور که عرض کردم در ترجمهش غالبا به عنوان نالج ما اون رو میشنویم و نه چیز دیگر، در حالی که اون چیزی که مورد نظر ما هست، گرچه ما اینجا با لغت دانش آوردیم برای که راه رو برای علم و فلسفه و هنر باز کنیم و ضمناً مفهوم عام و عمومی رو داشته باشیم، آنچه که گفتگویی است که آقای دکترم بهش اشاره کردن و ازشون میخوام که توضیح بیشتری بدن، یک مفهوم دیگری است که در زبان انگلیسی بهش میگن ساینس و به معنی علم، که حالا با گذاشتن نام علوم تجربی یا علوم انسانی تفکیکای خودشو میکنه که بعداً بهش خواهم رسید، و از این دیدگاه که بعد از توضیح مشخص خواهد شد، دانسته‌ای که به صورت سیستماتیکی انجام میشه و ظرفیت آزمون پذیری رو داره و به درست و غلط مرتبط میشه، اون یه مفهومی است که میتونه از علم باشه و این شامل همه علوم فیزیکی یا اجتماعی میشه، که البته درباره چرا برخی همطور که آقای دکتر اشاره کردن به علوم تجربی مثل فیزیک و شیمی اشاره میکنن و نه فرض کنید جامعه شناسی یا روان شناسی یا اقتصاد یا علوم سیاسی میشه اشارت داشت و ضمناً شاید چون آقای دکتر در این زمینه تخصص دارن، یه پدیده دیگری که نه علم به این مفهوم عام نه مفهوم خاص وجود داره و اون ریاضیاته. دقیقا. که اون مفهوم ریاضیات به یک اعتبار اصلا علم نیست ولی همچنان کاربرد و یا استدلال عقلی است که به اون صورت در اومده، که خوشحال میشم شما در همین زمینه که واقعا این وقتی ما میگیم علم یا عالم در مفهوم ساینس یا ساینتیستش واقعا مورد نظر چه است.
اجازه بدید آقای دکتر، شما اولش به یک مسئله مهمی اشاره کردید که من میخوام این بعدن هم برای خودم اینم درد سر ایجاد نکنه، این رو بگم که شما تذکر درستی دادید. واقعا من علت اینی که دارم میگم که ما به وجود آورنده علم نبودیم، همون مسئله بعد از انقلاب علمی و دوره رنسانس در اروپا رو منظورم میگم. به طور مشخص کارهایی که بعد از فرض کنید در نجوم توسط کوپرنیک و کپلر و گالیله شروع میشه و بعد اوجش در زمان نیوتونه که علم مدرن در واقع به وجود میاد و کاملا تفکیک میشه از چیزی که تا پیش از اون به عنوان فلسفه طبیعی دونسته میشه. ما واقعیتش در ساینس اگر بخوام بگیم خیلی هیچ زمانی ما پیشرفت زیادی نداشتیم، گرچه همین امسال در سال 2015 سال نور هست، سال نور و یاد از ابن هیثم بصری که اصل بصره بوده، اهل میگم بصره، اهل بصره بوده. بنابراین ابن هیثم کارهای بسیار درخشانی در زمینه نور انجام داده. ما فکر میکنیم که کسی مثل ابو ریحان بیرونی نقش بسیار با اهمیتی داشته در تبیین مشاهده علمی و تجربه علمی که بعدها فرانسیس بیکن اون رو در واقع به صورت فلسفی تئوریزش میکنه. ولی میخوام باز همونطوری که شما گفتی تفکیکی قائل بشم بین اون چیزی که ما ساینس میگیم که ما هیچ وقت درش سرآمد نبودیم، برای اینکه نبوده، مثلا هیچ جایی در دنیا نبوده، و اون چیزی که بیشتر ایرانی‌ها بهش مفتخرن مسئله ریاضیاته. ما ریاضیات رو به عنوان ساینس نمی‌شناسیم. من الان تعریف دقیقی رو خدمت شما ارائه خواهم داد که با دکتر هلاکویی راجعش بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما مسئله این هست که بیشتر اون چیزی که ما باز میگیم دانشمندان ایرانی، در واقع اینها ریاضیدانان ایرانی بودن. با کمی اغماز میشه گفت که فرض کنید کسی مثل ابو ریحان بیرونی و ابن سینا و ابن هیثم بصری، اینها کسایی بودند که تا حدودی به مرز اون چیزی که ما امروز میگیم ساینس نزدیک شده بودند. ولی به حال این جریان یک جایی متوقف میشه. خب اجازه بدید که همونطور که اشاره شد راجع به چیزی که ما بهش میگیم ساینس و یا علم حالا خاص اسمش رو بذاریم صحبت بکنم. ساینس در واقع مجموعه دانش، همون آگاهی، معرفت، نالج سیستماتیک. من دیدم دکتر هلاکویی این رو به عنوان منظم و مرتب گفتن، روشمند اینجوری بگیم. بنابراین علم، ساینس، مجموعه آگاهی های روشمند سیستماتیک ماست که از طریق سه چیز، مشاهده، مطالعه و آزمایش به دست اومده باشه. این تعریفی است که ما امروزه از ساینس یا علم داریم. بنابراین این سه نکته بسیار مهمه، مسئله مشاهده، و این مشاهده چه معنی میده؟ مسئله مطالعه که بر اساس اصل، فکت، فرضیه و قانون و نهایتاً تئوری یا نظریه است، و نهایتاً آزمایش. این سه پایه مهم چیزی هست که ما به اون علم میدیم. بنابراین از این جهت هست که همونطور که دکتر هلاکویی اشاره کردن با این تقسیمی، با این تعریفی که ما از علم ارائه میکنیم، ریاضیات به عنوان ساینس شناخته نمیشه. برای همین هم هست که شما میبینید که در زبانهای لاتین و انگلیسی مثلا مات اند ساینس میگن، یعنی مات رو، ریاضیات رو از ساینس جدا میکنن، در یک مجموعه و در یک قالب نمیارن، برای اینکه اساسا ریاضیات یک چیزیست که بر اساس اصول موضوع است که تراوشات ذهنی و فکری انسان هاست، زبان طبیعت چرا؟ یکی از معماهای بزرگه. ما نمیدونیم چرا زبان طبیعت ریاضیاته. آیا جای دیگری، حیات دیگری، هوشمندان دیگری در کهکشان دیگری وجود دارن که اونها زبان دیگری برای ابراز طبیعت دارن؟ نمیدونیم. اما مهم این هست که شما الزاماً این اصول موضوعتون نباید ربطی داشته باشه به واقعیت‌هایی که در طبیعت اتفاق میفته، برعکس علم. برای همین هم هست که شما دائما دارید مشاهده و مطالعه و آزمایش انجام میدید که ببینید اون چیزی که در طبیعت اتفاق میفته چه هست. من این مثال رو از خود دکتر هلاکویی وام میگم و حتما خودشون هم بیشتر توضیح میدن. این که فرض کنید اعداد منفی، از اون بدتر اعداد مختلط و موهومی، اصلا مفهوم خارجی فیزیکی در دنیای فیزیکی در طبیعت ندارن، ولی ما میتونیم از این اعداد منفی، از اعداد مختلط، از اعداد موهومی یک زبانی رو درست بکنیم که از اون زبان بتونیم برای توجیه بسیاری و توضیح بسیاری از مسائل و رخدادهای طبیعی درش صحبت بکنیم. اگه دکتر هلاکویی من صحبت داریم، من اون وقت در به هر کدوم از این جداگونه صحبت میکنم.
ببینید اون چیزی که اشاره فرمودید این بود که واقعا وقتی که علم هست، ماجرای مشاهده است، تجربه است، مطالعه است، آزمایشه و همینجا به یک باره ما رو متوجه میکنه که ما میایم سراغ دنیای محسوس و ملموس. یعنی آنچه که محسوس نیست، ملموس نیست، در حوزه علم به معنی ساینس قرار نمیگیره و این فوق العاده مهمه. معناش این نیست که خارج از این جهان فیزیکی، مادی، محسوس، ملموس، جهان دیگری یا عوالم دیگری نیست. نه، اون بحثی نیست. بحث این است که دنیای علم میگه من به اینجا کار دارم، درست مثل رابطه‌ای که ممکنه بین یه فرض کنید فرد با اتومبیلش. این به این دلیل باید معلوم بشه که کسی نفی هیچ چیز دیگر رو هنوز نکرده، اون یه بحث مربوط به خودش رو داره و بنابراین وقتی شما صحبت از نگاه علمی یا نظریه علمی میکنید، یعنی موضوعی که محسوس ملموسه و همینجا برای که بعداً بهش اشاره خواهیم کرد که خیلی از وقت از همینجا مردم بهانه‌ای پیدا میکنن برای کوبیدن علم و بعداً درست کردن یک جهل بیمارگونه ای در جای دیگه که باید حتما بهش اشاره کرد، این است که این علم از طریق حس برای ما اصلا معنا پیدا میکنه و تحقق پیدا میکنه. این حواسن در انسان که مفهوم و موضوع علم انسانی رو میسازن. و بعدم نکته فوق العاده مهمی که به ریاضیات اشاره کردید که اون خودش برای خودش یه زبانی داره و یه نوع استدلال عقلی است که حتما بهش خواهیم رسید، وقتی که خواستن این جهان فیزیکی، مادی و محسوس رو بهش نگاه کنن، متوجه شدن که میتونن در مورد اون مسئله اندازه رو مطرح کنن و درصد رو، و به خاطر اندازه و درصد مسئله عدد سرکلش پیدا شده. عددی که همطور که اشاره کردید در جهان چیزی به اسم عدد وجود نداره، تا اشاره فرمودید به اعداد حالا منفی یا مخلوط یا موهومی. ماجرا این است که اصلا اعداد مثبت هم معنا، یعنی ما پنجی در جهان یا هفتی در جهان نداریم، پنج تا صندلی و هفت تا میز داریم، ولی هیچ کس نمیتونه پنجی رو نشون بده. بنابراین ما اومدیم از آنچه که صندلیه که تعدادش پنج تا بوده، یه مفهومی برای ایجاد ارتباط انسانی درست کردیم که عقلمون بهش اجازه بگفتیم پنج تا. و اونطوری که اشاره فرمودید که فوق العاده مهمه، یه ذره پا رو فراتر گذاشتیم، گفتیم منهای پنج. حالا شاید منهای پنج رو خیلی زود آدم بتونه بفهمه، خب پنج تا بود، حالا اون پنج تا نیست. ولی اشکال کار نیست که بعد میگیم منهای سه، بعد معتقدیم که منهای پنج از منهای سه کمتره. حالا یه مرتبه یه پدیده کاملا ساختگی ذهن رو میبریمش ازش یه چیز عجیب و غریب درست کنیم، حالا تازه برسیم به اعداد موهومی که خودش یه قصه دیگه. این تفکیک مهمه که بدونیم ما با یه علم کار داریم، با یه ریاضیات کار داریم و هر چیزی که غیر علمه، یعنی آنچه که در این چارچوب نیست. حالا آقای دکتر
میشه لطف کنید اگر که فرصتی داریم، چون من میدونم من شما بارها در مورد این مسائل گفتگو کردیم، فقط حالا چون بحث اصلی ما این نیست، ولی نگرش‌های موازی با نگرش علمی رو هم بگین، اون تقسیم بندی های دیگه ای هم که میشه به دنیا کرد، نگاه دیگری که وجود داره.
من همونطور که بارها خدمتتون عرض کردم، به نظر میرسه که این درک و شناخت انسانی، یعنی اون پرسپشن، اون اندرستندینگ، میتونه یه نگاه علمی باشه، بعد میتونه یه نگاه فلسفی باشه، میتونه یه نگاه هنری باشه و میتونه یه نگاهی فراسوی همه اینا باشه که غالبا به عنوان نگاه مذهبی یا روحانی میشناسیم که اونو باید بدونیم. به هر حال به دلیل توانایی انسانی که میتونه عددی که وجود نداره رو بسازه، ازش عدد منفی یا حتی عدد موهومی در بیاره، ذهن این توانایی رو داره که بعداً به تواناییش اشاره خواهیم کرد، ولی هیچ کس نفی هیچ چیز رو نمیکنه. فعلا در جهت اثبات یه موضوع هستیم که جهان فیزیکی و مادی و طبیعی که محسوس و ملموسه موضوع علمه و کار علمی از اینجا شروع میشه و به همین جام خاتمه میپذیره. وارد هیچ حوزه و حریمی نمیشه. حتی نگاهی که به موضوع هنر و فلسفه میکنه با رعایت تفکیکش که ضرورت داشته باشه. اجازه بدید پیام‌ها رو بشنویم و بعدن آقای دکتر نیری توضیحات بعدی و بیشتر رو ارائه خواهند داد. با ما باشید.
اکنون با خرید ایران پراد تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-866.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کرده.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، خودل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاور آشنا، رامین آریان. مام اصلا نکن بزن بری واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بدی.
ما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوزر و شورت سیل در لس آنجلس و بیورلی هیلز و برخورداری از تبلیغات گسترده در امریکا و کانادا، لطفاً با ما تماس بگیرید. سوزی دیوی و علی خسروی 310-482-7171 در منطقه لس آنجلس و بیورلی هیلز.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
توی حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبها بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت باز تو تیم برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خود تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
شنوندگان گرامی به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش، بینش و نگرش گوش میکنید. این برنامه پرسش و پاسخی فعلا نداره و در خدمت آقای دکتر علی نیری، استاد فیزیک نظری هستیم. دکتر عزیز، گفتگو درباره علم و مفهوم و تعریف علم بود، هر جور که خودتون دوست دارید.
خواهش میکنم.
بس آغاز کنید.
من چون دیدم که شما به علم، ریاضیات، هنر، یعنی دیدگاه هنری، علمی به معنای ساینس و
فلسفی
اشاره کردید، خیلی جالبه. فقط خیلی ربطی به موضوع ما نداره شاید. یه دفعه یاد این افتادم که از اونجایی که بشر همیشه از تنهایی خودش بسیار ترسیده و الان هم یکی از بزرگترین آرزوهاش این است که بتونه ببینه که آیا حیات دیگری در جای دیگری وجود داره یا نه، خیلی جالبه که از طرف به اصطلاح متخصصین این رشته که به اسمشون میگن استروبیولوژیست یا بایو استروفیزیسیست، یکی از اینا زیست اخترشناس به اصطلاح، تعریفی که از حیات یا زندگی موجودات هوشمند فضایی میشه این هست که دقیقا همین چهار تا چیز رو بفهمن. یعنی هوشمندی بر اساس اینه که اینها ریاضیات رو بفهمن، علم رو درک کرده باشن، هنر رو خلق کرده باشن و
نگاه فلسفی داشته باشن.
یعنی دقیقا این تعریف اصلا یک موجود هوشمندی است که خب البته تا به حال به نظر میاد به دست نیامده، ولی اساسا یک موجود هوشمند قراره که این چهار تا چیز رو داشته باشه.
گفتگوی جالبی داشت، اشاره کرد که انسان به دلیل تنهاییش میخواد تو سایر کرات هم شاید انسان باشه، یعنی 7 میلیارد براش کافی نیست، دنباله 7 میلیارد یه چیز دیگه میکرده. جالبه
که همچنان بشر این حس تنهایی رو داره. ولی واقعا وحشتناکه که ما فکر کنیم در این عظمت فقط ما هستیم. ولی به هر حال جالبه که به هر حال تعریف هوشمندی که ارائه شده، وگرنه وقتی که مثلا چون بعضی از دوستان بعضی اوقات میگن که در فلان چیز گفتن که حیات پیدا شده، اینها معمولا حتی از تکسلولی ها هم به عنوان حیات محسوب میشه، ولی ما منظورمون حیات هوشمنده و حیات هوشمند این است که این چهار تا خصوصیت رو داشته باشه، یعنی ادبیات رو بتونه بفهمه چیه. ما یکی از زیبایی های تاریخ تمدن بشر ادبیاتش بوده، هنرش بوده، ریاضیاتش بوده، علمش بوده و نهایتا نگاه فلسفیش بوده. به هر صورت حالا برگردیم به موضوع اصلی. من فکر کردم که چون شما اینو گفتین جالبه که دوستان هم این رو بدونن. در مورد داریم تفاوت، همونطور که صحبت شد، در مورد تفاوت علم قرار هست که ما نهایتا صحبت کنیم. تعریف علم که منظورمون به طور مشخص ساینس هست و دیدگاه علمی با چیزی که این روزها گریبانگیر بسیاری از جوامع شده. جوامع میتونن بسیار پیشرفته باشن یا پسرفته باشن، فرق نمیکنه. خرافات خوشبختانه با پیشرفت علم به عقب رفته، اما جاش رو متاسفانه به چیزی داده بسیار خطرناکتر از خرافه و اون چیزیست که ما بهش میگیم شبه علم. جالب هست که من تحقیقی که داشتم در مورد، یعنی در واقع سرچ، پیجویی که میکردم نه ریسرچ، در مورد واژه شبه علم یا سودو ساینس در مقابل ساینس، متوجه شدم که بر اساس در واقع بنیاد فلسفه دانشگاه استنفورد تعریفی که از شبه علم داده میشه این است که همونطور که علم یک واژه نوعی است که در قرن 17 در انگلیسی گذاشته شده، در شبه علم هم برای نخستین بار در قرن اواخر قرن 18 استفاده میشه و توسط یک تاریخ مورخ، تاریخ شناس، تاریخدان به نام جیمز پتیت اندرو که اونجا برای اولین بار او به عنوان کیمیاگری رو به عنوان واژه شبه علم رو استفاده میکنه در مقابل شیمی که حالا الان به خاطر کارهایی که فرض کنید در دانشمندان فرانسوی و انگلیسی کرده بودن، حالا دیگه داره یک شکل با مفهوم علم رو که خدمتتون عرض کردم پیدا میکنه. بنابراین به نظر میاد سال 1796 یعنی اواخر قرن 18 اولین باره که واژه شبه علم تعریف میشه. اما بعضی اوقات خطوط این مرز مشخصی بین علم و شبه علم به وجود نمیاد و شما حتی میبینید که بسیاری از متخصصین علمی هم ممکنه که در این وادی بیفتن. به نظر من و این عمده تلاش حداقل چند ساله دکتر هلاکویی، من و آقای دکتر توفیق حیدرزاده که چندین بار در مورد این مسائل با هم دیگه صحبت کردیم، حالا خوشحالم که آقای دکتر حسام نوذری هم به این جمع ملحق خواهند شد، همین بوده که ما بتونیم بگیم که یک خطر بزرگتری در راهه و اون خطر شبه علمه. برای اینکه شبه علم میاد از واژگان بسیار زیبای علمی استفاده میکنه، اما ما تلاشمون اینه امروز با تعریف های مشخصی که از علم میدیم شما ببینید کجاست که مرز بین علم و شبه علم رو میشه تشخیص داد. بنابراین یک دفعه میبینید که کسانی میان ادعاهای بسیار عجیب و غریبی هم میکنن که به نظر میاد پشتوانه علمی هم داره، اما در واقع این خرافاتن. اینها شبه علمن یا به قول آقای داریوش آشوری ترجمه کردن سودو ساینس رو به دانش نمایی. بنابراین یعنی یا دانش نمان یا شبه علمن، به نظر میاد که در محدوده ساینس هستن ولی در واقع اینها اصلا هیچ ربطی به علم ندارن. من همیشه این رو به خود دکتر هلاکویی هم گفتم، امروزم باز تکرار میکنم، یکی از تبلیغاتی که دکتر هلاکویی در این رادیو میکنن که من خیلی خوشم میاد این هست که میگوین اصالت با علم. چرا حالا بحث این رو بعدن ادامه خواهیم داد که چرا این دوستان علاقه دارن برای شاهد آوردن نسبت به آنچه که داره در ادعاهای اینها میگذره بخوان شواهد علمی بیارن، برای همون اصالت علم هست که دکتر هلاکویی حتما راجبش صحبت خواهند کرد.
دکتر عزیز بذار یه توضیح کوچکی عرض کنم. شما میدونید که علم در حقیقت با یه مقدار اصول یا برخی از اوقات فرضیه ها و یا برخی از اوقات نادانسته ها شروع میشه و ضمناً با پیشرفت خودش باز میرسه به سقف خودش، باز با یه مقدار نادانسته روبروست و اصولاً پیشرفت علمی در دو جهته، درست مثل پیشرفت فیزیک که از این ور سراغ اتم میاد بعد سراغ هسته میره و از جانب دیگه شما یه نگاه کلی میکنید. این مثال اونقدر گویا نیست ولی عرض من این است که حریم علم وسیع میشه مثل یه دایره در همه زمینه‌هاش. اصولاً قرار این هست که آنچه که در حقیقت مرزهای علم هست رو فلسفه علم بپوشونه. فلسفه علم به دو معنی، یکی این که نگاه علمی به خود موضوع علم، دوم حدسیاتی که یا فرضیاتی که بر مبنای دانایی موجود زده میشه. یعنی شما به عنوان یه فیزیکدان میگید این اطلاعاتو دارم، حالا در مقابل این پرسش ها این حدس و گمان و فرض رو دارم که بگذارید این رو پیش ببریم ببینیم به کجا میرسیم. بنابراین آغاز و پایان علم از یه طرف میشه گفت فلسفه، از یه طرف فرضیاته. اینجاست که برخی از آنچه که شبه علم استفاده میکنن، یعنی وارد اون قسمت از دانش رو میگیرن ولی اون قسمت ناشناخته رو به خودش اضافه میکنن و علمیش میکنن و یا با یه میانبری در وسط علم که میشه بعدن بهش اشاره کرد ازش یک نتیجه گیری دیگری میکنن که ابدا علمی نیست. و بنابراین کار سودو ساینس در بسیاری از موارد یک در حقیقت بازی در اون سیستمی در علم یا یه بازی است که فراسوی علم شروع کردن حرکت کرد. و مثلا فرض کنید یه موضوع فوق العاده مهم برای انسان چون مسئله سلامتی و مرگ و زندگیش هست، شما بیشترین گفتگوهای مربوط به اون شبه علم رو در حوزه بیماری و سلامتی میبینید. یعنی اونجاست که میان میخوان بیمار رو به گونه‌های مختلفی شفا بدن و نه تنها سراغ بیماری‌های فیزیکی میرن که تازه کار مشکلیه، خیلی راحت سراغ بیماری‌های روانی میتونن برن یا بیماری‌های پیچیده مثلا مثل سرطان که یه دری رو باز میکنه برای نادانسته ها که در دنیای علم و اونا خودشون رو اونجا
برای انسان‌های مستحصل به خصوص
کاملا
حالا حاضر هستن که هر چیزی رو بیازمانن. بنابراین این شرایط به خوبی برای اینها آماده میشه. اجازه بدید که من اشاره بکنم به اون سه عامل مهمی که در علم وجود داره. یعنی شما گفتیم که بر اساس مشاهده است، مطالعه است و آزمایش. معمولا وقتی که ما یک مشاهده علمی را انجام میدیم، این مشاهده علمی خیلی میخوام باز این رو هم چون دکتر هلاکویی خوشبختانه هم با یک زمینه جامعه شناسی و روانشناختی در این بحث هستن، میخوام این رو بگم که بسیاری از اوقات وقتی که ما میگیم یک مشاهده کردیم، این مشاهده ما میتونه حتی من میخوام بگم ممکنه درش اغراق یا دروغی هم نباشه، ولی مشاهده یک شخص به عنوان یک مشاهده علمی قلمداد نمیشه. مثالی که من خیلی واضح میذارم، میدونم خود دکتر هلاکویی هم مثال دیگه‌ای دارن که حالا ازشون خواهم خواست که بگن این رو، ولی مثالی که من میزنم این هست که وقتی که ما داریم رانندگی میکنیم در جاده‌ای که خیلی خیلی گرمه، وقتی که احساس میکنیم آب در کف خیابان هست، در کف جاده هست، خب میگیم آب اونجا هست، ولی بعدا میبینیم سرابی بیشتر نبوده. خب البته اون بعد از اینکه شما اطلاعات بیشتر یافتین میفهمین که اون سراب بیشتر نبوده، ولی فکر کنین اگر قرار بود بر اساس همون اطلاعات اولیتون که از فاصله دوری شما حس میکنید که در جاده آبی هست و دارید آبم به این دلیل هست که شما فکر میکنید دارید تصویر آسمان رو در روی جاده میبینین، فکر کنید اگر در همونجا میمونید و پافشاری هم میکردید که این مشاهده ایست که من خودم دیدم، دروغ هم نمیگم، من کاملا با شما موافقم، شما هیچ دروغی در اینجا نگفتید، ولی این مشاهده علمی نیست. علی الاصول یک مشاهده علمی این هست که باید توسط شرایط کنترل شده انجام بشه. این خیلی خیلی مهمه. یعنی اولا وقتی که شرایط کنترل شده یعنی چی؟ یعنی شما باید ببینید چه پارامترهایی دخیل هستن. فرض کنید یک مثال ساده بزنم در مورد گاز. یک گازی که در درون یک محفظه هست، سه تا عامل مهمش دما هست، فشار هست و حجمش هست. وقتی که میگیم یک مشاهده کنترل شده، این هست که شما مثلا فرض کنید دما رو ثابت نگه می‌دارید، فشار و حجم گاز رو تغییر میدید تا ببینید چه اتفاقی برای این سیستم میفته. در حالی که در مورد آزمایشی که مثلا مشاهده‌ای که من و شما به طور روزمره انجام میدیم، این کنترل‌ها وجود نداره. در مورد آزمایش که باز خیلی بدتر هم هست، یک آزمایش هم باید تحت شرایط کنترل شده باشه، هم این که شما وقتی که یک نتیجه ای رو میگیرین، این که من یک بار یک نتیجه ای رو بگیرم، این هنوز یک نتیجه علمی نیست. حتی اگر شما یک ساینتیستید، یک دانشمندید، باید بارها و بارها، هزاران بار باید یک آزمایش انجام بشه و نتایج کما بیش یکسان بر اساس خطاها و احتمالاتی که از قبل براش در نظر گرفته شدیم بیان. 100% شما نتیجه قبلیتون رو نخواهید گرفت. برای همین هم هست که اگر شما به هر کار علمی نگاه بکنید، میبینید که اونجا 100% خطا داده شده، برای اینکه امکان نداره دو تا آزمایش انجام بشه و نتیجه کاملا یکسان به دست بیاد. همچین چیزی اصلا علمی نیست که بخوایم راجع بهش صحبت کنیم. ولی تلاش ما در این برنامه همین هست که این رو به شما منتقل کنیم که بسیاری از اون چیزهایی که در فرهنگ زبانی ما، در اون حس روزمرگی ما هست، هیچ ربطی به واقعیت‌های علمی نداره. آقای دکتر
ببینید، آقای دکتر مثالی که زدید فوق‌العاده مهمه. من نگاه میکنم به جاده و احساس میکنم در جلو جاده آب هست. اشکال کار بسیاری از مردم اینه که این رو به عنوان واقعیت و به عنوان فکت میگیرن. متوجه نیستن که اگر اونها یه چشم پزشک بودن و میدونستن مغز انسانی چگونه میبینه و این انعکاس نور بر روی جاده در ذهن چه تصور و تخیلی رو به وجود میاره، متوجه میشدم طور که ما هممون الان میدونیم در این جاده حتما آب نیست و جلوتر که بریم متوجه میشیم همچنین زمین اسفالت است و از آب اصلا خبر نیست. بعدم آب به دلیل همون تغییرات نور یه مرتبه محو میشه دایم. یعنی میره دنبال کارش. به همجاست که حرفی که هستالی میزنید اینه که یک، من و شما بر اساس یه تجربه حسی هیچ نتیجه گیری علمی نمیتونیم
ببخشید تو قطعتون میکنم، تازه بر فرض این که داریم صادقانه این رو گزارش می‌کنیم، چون بعضی هم هستن که متاسفانه
اون که قصه دروغه چیز دیگه است،
صادقانه نیست حرفاشون.
آخه همینجا دکتر عزیز، همینجا اتفاق مهمه. من واقعا با چشمم دارم سراب رو می‌بینم و ای بس وای 5 نفر دیگه هم تون و تون هستن سراب رو می‌بینن. پس بنابراین نه تنها این برداشت منه، دریافت منه، برداشت همه کسان دیگری که در این اتومبیل یا اگر 30 نفریم در این اتوبوس هست، ولی اینا ارتباطی به واقعیت نداره. به چند دلیل. دلیل اول این که قابل توضیحه که این خطای حس یا خطای ذهن از کجا میاد. به همجاز که آدم آگاه برمیگرده میگه نه، اینجا آبی در کار نیست و خود ما بر اساس صدها و هزاران بار تجربه مکرر به جور استیم که یه سرابی بیشتر نیست و با لغت هم براش داریم، تکلیف هم روشنه. ولی برای بچه‌ای که برای اولین بار تو اتومبیل نشسته و سرابی رو میبینه، براش آب است و میتونه پاش بیست. همین جاست که وقتی من و شما صحبت از علم میکنیم، تجربیات مکرر برخی از وقت میلیون باره، نه یه دفعه دو دفعه. و دوم کنترل شده، یعنی بر اساس یک تجربه‌ای ما باید صحت و ثقب تجربه رو با توجه به برداشت و دریافتی که از حواسمون یا حتی دستگاهی که ساختیم، مثل یه عینکی که به چشممون زدیم، ببینیم. من روزی که عینک قرمز به چشمم میزنم به یه چیز آبی نگاه کنم، مشکی به نظر میاد. خب دنیای علم به من و شما میگه این تغییر چگونه صورت گرفته. من پاشم محکم میستم که آنچه میبینم مشکیه، ولی متوجه نیستم که یه چیزیست که با چشم عادی همه دیگران که اون عینک رو ندارن اون رو آبی میبینن، ولی من مشکی میبینم برای که عینک من قرمزه. بنابراین همینجا باز نکته مهم دیگری وجود داره که اگر من چشمم رو، لنزم رو عوض کردم، میتونم نتایج دیگه بگیرم. و این تنها راجب چشم نیست، راجب گوشم هست. راجب چشم و گوشم نیست، راجب تجزیه و تحلیل‌های مغزی هم هست. یعنی در مغزم هم میتونم برای خودم یه تجزیه و تحلیل عجیب و غریب درست کنم. تازه اجازه بدید بعد از پیام ها به این نکته اشاره کنم که تازه نتایج تجربی که به صورت آمار در میاد هنوز علم نیست.
هنوز علم نیست.
یعنی هنوز رابطه علت و معلولی این موضوع باید شناخته بشه، و الا آمار علم نیست. آمار اطلاعاتی است که نتیجه گیری از اون مهم هست که به صورت درست یا غلط صورت گیره. اجازه بدید پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبت اون رو ادامه بدیم.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد Enrolled Agent، دفتر در انسینو، Optimanet Tax Services، Grand Opening در Downtown Los Angeles، 550 South Hill Street، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
یک وکیل بی رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
جراحی بانیان، همر تو یا کجی انگشتان پا، آرتراسکوپی، تعویض مچ پا و دیگر جراحی های تخصصی پا با جدیدترین روش ها توسط دکتر بابک کوسری، جراح اختصاصی بسکتبال لیگ لس آنجلس. مطب ها در والنسیا و نایس و نورث ریج. 1-888-DR-KUSARI 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkusari.com.
به این اطلاعی از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو سپهشت ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش، بینش و نگرش گوش میکنید. فقط یادآور میشم که از این بعد پنجشنبه ها برنامه عادی رازها و نیازها نخواهد بود و فرصتی است که من با همکاری استادان خوب و عزیزی که هستن یا از طریق تلفن ممکنه باشون در ارتباط باشیم، موضوعها و مسائلی رو که در چارچوب دانش و بینش و نگرش هست رو مطرح کنیم. سخنی که قبل از پیام ها بود با آقای دکتر علی نیری استاد فیزیک نظری در این چارچوب بود که حواس ما یا تجربیات فردی و شخصی ما، حتی تجربیات جمعی ما مانند دیدن سراب، ما رو ممکنه به یه نتیجه گیری برسونه که با توجه به آنچه که همه میدانیم یک خطای چشم است و اون رو مبنای علم نمیشه قرار داد. از جانب دیگه به این نکته اشاره شد که این تجربیات بعد از این که از صافی دقت و ارتباطش با واقعیت گذشت، تازه هنوز به عنوان داده های آماری هستند که 500 بار یا 5000 بار اتفاق افتاده و قرار هست که رابطه علت و معلولی کازند افکت او بعدن مشخص بشه تا بتونیم ازش نتیجه گیری بکنیم که در حوزه علم قرار میگیره. اجازه بدید که از آقای دکتر خواهش کنم که این گفتگو رو هر جور که مایل هستن ادامه بدن.
ممنونم آقای دکتر. من فکر میکنم شما به یک نکته بسیار اساسی اشاره کردید، یکی مسئله آمار بود. من میخوام اشاره کنم که حتما دوستان خاطرشون هست 3 سال پیش یکی از کشفیات بسیار بزرگی که در مرکز تحقیقاتی پالا به اسم میگن فیزیک هسته اروپایی سرن، کشف ذره‌ای بود که بعدا در حداقل در رسانه ها به عنوان ذره خدا معروف شد که ما به اون میگیم ذره هیگز. به مدت 3 سال 100 میلیون بار این نتایج رو تکرار کرده بودن کما بیش. اصلا باور نکردنی بود از نظر دقت. یعنی میخوام بگم که این که ما باید یک آزمایشی رو بارها بارها تکرار کنیم تا نتیجه مشابه بگیریم بسیار زیاده و خطا چقدر مهمه. و این که الزاماً حتی تعداد یک چیز زیاده یک چیزی هم دلیل بر تایید اون عمل نیست، این هم مسئله است که شما بهش اشاره کردید. به نظر من بسیار اهمیت داره، چون کار علم و روش علمی فقط با این نیست که ما یک تعدادی آمار جمع بکنیم. آمارها وجود داره، این که شما چگونه اونها رو پردازش بکنید که همچنان در چارچوب یک روشمندی علمی باشه بسیار بسیار اهمیت داره.
دکتر عزیزم، به دلیل فوق العاده اهمیتش که حتما بعدم بهش اشاره کنم، اصلا فرض رو بر این بگیرید که 1000 بار ما یک کاری رو تکرار کردیم و همیشه جواب ثابت واحدی داده، هنوز ما نمیتونیم یا میتونیم بگیم فعلا به عنوان یه فرضیه است، ولی اگر فقط یک بار این کار نشد تمام فرضیه تمام از هم پاشیده دقیقا. میشه. چون اشکال کار دوستانی که بحثای از این قبیل میکنن که بعدن بهش میرسیم، این میگن خب حالا اینجا کار نکرد، اونجا که کار میکنه، اونجا کار نکرد، اینجا کار میکنه. نه، ما در چارچوب علمی وقتی یه قانونی رو مینویسیم، یه فرضی یا یه نظریه یا یه واقعیت،
یونیورسالیتیش خیلی مهمه.
اونجا مسئله مهم و اساسی اینه که بدونیم فقط وقتی است که ما خلافش رو نداشت باشیم. روزی که میگید هر جسمی رو که وارد مایه کنیم به اندازه وزن مایه هم وزنش از وزنش کاسته میشه، اگر یه جا ثابت کنن که این نشد، کل این قاعده زیر سوال خواهد.
دقیقاً همینطوره. بسیار مهمه. من اتفاقا دکتر شما به یک جای دیگه بردید که به نظر من بسیار اهمیت داره و همین ادعاهایی است که بعضی جاها میکنن که تک مشاهده های انجام میشه و این رو مثلا برای نقض یک قوانین بسیار well established کاملا جا افتاده علمی میگذارن. مثلا فرض کنین قانون جاذبه عمومی، ببین اگه کسی بیاد اینا چیزایی که میشه فراطبیعی دیگه، کسی فرض کنین از بالای ساختمون خودش رو به پایین پرتاب کنه ولی به پایین نره، به بالا بره بدون هیچ حقوق بازی و کلکی دارم میگم، خب این یعنی یکی از بزرگترین قوانین علمیه که تا به حال بارها بارها هزاران بار که چرز کنم میلیون ها بار مورد آزمایش قرار گرفته نقض شده. بنابراین حالا اگه بگی یه نفری یک باری چه این مشاهده کرد که یکی از خودش از ساختمان پایین انداخته ولی به جای اینکه پایین بیاد بالا رفته، باید دید که چه کلکی تر کاره. میخوام این رو بگم با دیدن یک باره نمیشه گفت که یک قانون علمی نقض شده. برای اینکه چند وقتی هم از در جامعه ما مطرح شده که مثلا فرض کنین تصویرنگاری از روح، که حالا من نمیدونم مفهوم روح یعنی چی، انجام شده توسط یک سری از فیزیکدان‌های یا یک فیزیکدانی در یک جایی در روسیه که من تا حالا نه اسم ایشون رو شنیده بودم نه کارش رو. این به نظر من بسیار اهمیت داره که بهش توجه داشته باشیم که تازه شما بعد از اینکه کار علمی رو انجام میدید وارد سخت‌ترین کار این میشین. شما های دکتر به عنوان کسی که مدت‌ها در سیستم‌های دانشگاهی آکادمیک بودین میدونین که تازه تحقیق علمی با تمام مشقت و سختیش ساده‌ترین بخش کاره. سخت‌ترین کارش این هست که شما تازه باید از کار علمیتون در یک جایی دفاع کنید که ما بهش میگیم اجماع علمی، ساینتیفیک کامیونیتی، مجمع علمی. تازه شما همکارانتون هستن که شما رو باید به سختی مورد قضاوت قرار بدن و کارتون انجام بشه. و چون در علم خوشبختانه ما اتوریتی و قدرت نداریم که حالا چون یک نفری مثل مقام معظم رهبری یا رهبر کاتولیکای جهان در علم وجود نداره. شما یه بار جالب گفتین که کار ما در علم این است که حتما این همدیگر رو به زیر بکشیم. واقعا همینطوره. باز یک اتفاق، یک مثالی میخوام بزنم. سال گذشته در ماه مارچ دانشگاه هاروارد که میدونیم نخستین دانشگاه برتر دنیاست، دانشگاه کلتک یکی از بهترین دانشگاه های فنی دنیاست، دانشگاه استنفورد یکی دیگه از بهترین دانشگاه‌های دنیا، بر اساس همین آمار و اطلاعاتی که داشتن نتیجه گیری کردن درباره آنچه که در بد پیدایش عالم اتفاق افتاده و این حتی به زعم بسیاری از دانشمندان به عنوان بزرگترین کشف قرن 21، کشف علمی قرن 21 شناخته شد. ولی جالب این هست که حتی شما ببینید سه تا پشت و نهاد علمی به این بزرگی وجود دارن، اما میبینیم که کمتر از یک سال طول میکشه که توسط همکاران در واقع به نتیجه گیری این آمار شک میشه، تشکیک میکنن و بالاخره متوجه میشن که اشتباه شده. میخوام بگم که شما یه همچین چیزی رو شاید در خارج حوزه علم نبینین که چنین نهادهای بزرگی که به عنوان نهادهای قدرتمند علمی هستن، حالا من اسم اون افراد رو نمیارم که چه افراد بسیار حالا بگیم با اتوریته بالا، با قدرت بالا در محدوده کار خودشون بودن، اما نهایتا در ژانویه 2015 مجبور شدن اعتراف کنن که اشتباه کردن. یعنی این بسیار مهمه که تجربه شخصی ما، تعداد مشاهداتی که آدم ها انجام میدن، هنوز هیچ ربطی به حقانیت و یا واقعیت علمی نداره.
ببینید دکتر عزیز، به یه نکته اشاره که گرچه یه کمی داریم تند میریم، یا شما نه من دارم میرم. ببینید دنیای علم یه جایی در تجربهش، در مشاهدهش، در مطالعهش، در آزمایشش مجبور بیسته، یا حداقل مجبور بگه من به این نتایج رسیدم. مثلا دارویی رو امتحان میکنن، میبینن روی 1,000,000 نفر اثر کرد و بنابراین بر اساس اون میگن این دارو برای معالجه این بیماری مفیده، اما تصمیم گرفتن بعد از 1,000,000 که این رو دارو رو تصویب کنن، همچنان احتمال وجود داره که در شرایطی کمی مختلف و متفاوت این دارو برای اون آدم ها مضر باشه و بنابراین بعد از مدتی اعلام میکنن این دارویی رو که ما یه روزی تصمیم گرفتیم مفیده اعلام میکنیم که مضر. اینجا معناش این نیست که علم اشتباه کرده. اینجا معناش این است که برداشت علمی ناچار محدوده. بعد از 5 دفعه آزمایش، 500 دفعه آزمایش، 5 میلیون آزمایش ما نتیجه گرفتیم. ولی هیچ وقت برای اثبات یه واقعیت علمی ما محدوده تعداد رو نمیتونیم داشته باشیم. به همین جهته که چون منی که فرزندم مریضه به من میگن آقا الان فرزند تو رو اگر عمل کنیم 10% زنده میمونه، 90% زنده میمونه، 10% از بین میره، ولی اگر تو براش این جراحی رو نکنی حتما از بین میره و من ریسک اون 10% رو میپذیرم و میرم. چرا؟ برای اینکه قطعیتی نیست. به همین جاست که علم چیزی جز توری احتمالات نیست. نتیجتاً امید من این است که دوستان یه حرف عجیب و غریب نزنن که موضوعی رو گفتن علمیه بعد معلوم شد غلطه. دو تا مثالی که شما زدید این موضوع برداشت و دریافت علمی بود برای یه نتیجه گیری، ولی همچنان خود اونا و دیگرانی به دنبالش رفتن که ببینن آیا این همه جا کار میکنه و به اون فکت و واقعیت علمی میرسه و متوجه شدن یه جایی اینجا یه عاملی رو به حساب نیاوردن و به خاطر اونه که این تغییرات درست بس که شما یه آبی رو گذاشتید بجوشه در فشار 76 سانتی متر جیوه است که در 100 درجه بخار میشه، ولی اگر فشار شما 36 یا 100 و فرض کنین 52 باشه که درجه حرارتی که آب به جوش میاد که اون 100 نخواهد بود. و اینجا نشون دهنی که اگر شما اون واقعیت رو ندونید خب متوجه نیستید که چرا آب اینجا مثلا فرض بفرمایید در 80 به جوش آمد، چون شما متوجه مسئله فشارش نبودید. مطالعات علمی بعدا میاد عامل فشار رو وارد سیستم میکنه و شما دوباره متوجه میشید که این جوشش آب در یه چنین درجه حرارتی معنا داره با یه فشار مشخصی که فرض کنید بر روی کره زمین به صورت عادی وجود داره، در یه کره دیگه در یه فشار دیگه اونگونه نخواهد. علت این همه تاکید اینه که بی خودی بازی در نیاریم. این چه علمیه که اینو گفتن بعد نظر عوض کردن؟
ببخشید من حرفتون رو قطع کنم، برای اینکه اینو باز شما خودتون بارها گفتین به نظر من بسیار بسیار مهمه. اگرم علم اشتباه کرده کسی دیگه‌ای نیومده از خارج از علم مسیر اشتباهو درست کن، باز هم خود علم بوده که مسیر درست رو تشخیص داده. من دوست دارم چون اینو خود شما بارها گفتین بازم روش تاکید بکنیم که بسیار این مسئله مهمه.
و از هیچ راه دیگری هم حتی اونایی که مخالفت میکنن جز این که از راه علمی بیان و یا همون مشاهده و تجربه آزمایشو به صورت علمی ارائه کنن، چه اسم خودشون هر چی بخوان بذارن، راه دیگری وجود نداره. چون بعدن خواهیم رسید که ما در این گونه موارد فقط یه علم داریم، ولی میخوایم به این اشاره کنیم که ما نه با علم مطلق روبرو هستیم نه با علم حتمی قطعی، بلکه اصلا علم به یک اعتبار احتماله.
کاملا.
فقط یه احتمالی است که وسط 100 میلیون احتمالاً اتفاق افتاده و فرض رو بر این میگیریم که 100 میلیون و یک هم این اتفاق خواهد افتاد، ولی همچنان از نظر علم و تئوری احتمالات ممکن احتمال. اتفاق نیفت.
دقیقاً. به نظر من باز به نکته بسیار مهمی اشاره کردن آقای دکتر. من میخوام اینجا بازم تاکید کنم که اتفاقا دوستانی که به حال به علم حمله میکنن یکی از زیبایی های علم رو به عنوان کمبودش اطلاق میکنن و اون هم مسئله این است که علم ناقصه. شما الان به یک معنا به همین مسئله اشاره کرد، اتفاقا به باور من زیبایی علم در ناقص بودنش. ما علم مطلق نداریم، علم کامل نداریم. اصلا اگه چنین ادعایی رو علم میکرد علم نمیشد. به نظر من روش علمی همین هست که دائما سعی کنه با تجربه سعی کنه به حقیقت نهایی نزدیکتر و نزدیکتر و نزدیکتر بشه و شاید هم هیچ وقت هم نرسه. و راه علمم یک راهیست که همونطور که شما اشاره کردید ما تمام علم بر اساس قوانین احتمالاته و هیچ قطعیتی ما در هیچ چیزی 100% نداریم. هیچ چیزی در علم 100% نیست. من تکرار کردم اینجا، بازم میخوام تکرار کنم که ما حتی وقتی میگیم که ما میلیون ها بار آزمایش رو انجام میدیم برای به دست آوردن نتیجه یکسان، این حرف کاملا دقیق نیست. کاملتر دقیقش اینه که بگیم کمابیش یکسان، به خاطر اینکه هنوز در اون محدوده احتمالات خطاها دو نتیجه کاملا یکسان هیچ وقت به دست نخواهد افتاد، هیچ وقت به دست نخواهد اومد. بنابراین خیلی مسئله مهمی است که در واقع نگرش علمی رو به معنای ساینتیفیک observation رو ما داریم در تلاش میکنیم که در اینجا
دکتر عزیز چون به پیام ها داریم نزدیکی، من یک جمله اشاره کنم. حالا جالب اینه که در علوم تجربی شما یه خاصیتی رو که در علوم انسانی هست رو ندارید و اون حالت سلف دیستراکشن علمه.
بله.
یعنی علم خودشو نابود. بیاد فرض رو بر این بگیرید که شما برمیگردید میگید شما دو نفر اگر ازدواج کنید طلاق میگیرید، علتش هم این هست که از نظر مذهبی متفاوتید و این آدما با این آگاهی میرن و تمام کوششون رو میکنن که تفاوت مذهبیشون عامل اختلافشون نشه و با مطالعاتی و همکاری که میکنن این مشکل رو حل میکنن و از هم جدا نمیشن. شما تئوریتون غلط از آب در اومده که گفتید شما به خاطر تفاوت مذهبتون از هم جدا میشید، اما این با فرض این بوده که سیستم به همون صورتی که در مورد بقیه است کار بکنه. شما اون رو عوض کنید. من پیش بینی میکنم که فردا ما با کاهش قیمت ها روبرو هستیم. بنابراین چون با کاهش قیمت ها روبرو هستیم، مردم این رو بدونید، مردمی که متوجه میشن ما با کاهش قیمت ها روبرو هستیم فکر میکنن که بگذار قیمت ها کاهش پیدا کنه ما بخریم، برای آینده ای که میگم افزایش به دنبال خودشه، همون از یه طرف کاهش رو تسریع میکنه ولی از جانب دیگه با سرعت افزایش قیمت ها رو. تئوری شما غلط از آب در اومده، اما علتش این است که واقعیت خارجی خودش رو بر اساس اون خبر دگرگون کرده. شما بسیار از اوقات در پدیدهای فیزیکی آگاهیتون سبب تغییر نتیجه نمیشه،
دقیقاً.
ولی در علوم اجتماعی و انسانی خود آگاهی میتونه علم رو غلط جلوه بده که پیشبینی که خاصیت مهم علمی که بعدن بهش میرسیم درست از آب در نمیاد، ولی به خاطر اینکه ما یه تئوری دیگری داریم که توضیح میده اگر شما ندانید این موضوع موجب این مشکل دقیقاً. میشه، ولی اگر بدونید همچین مشکلی رو شما پیدا نمی‌کنید. درست مثل وقتی هوا بده میگن مواظب رانندگی باشید یا جاده اینجا لغزنده است تصادفش بیشتره. خب مردم بعد از دانستن مواظبن بیرون نمیان، با چرخ زنجیردار میان مراقبت میکنن، تصادف نمیشه. کسی نمیتونه بگه پس دیدید با وجودی که جاده لغزنده بود کسی تصادف نکرد. خب اون آگاهی سبب شد که اون اتفاق نیفته. اگر مردم به صورت عادی رانندگی میکردن اون تصادف هم اتفاق میافتاد. این خاصیت سلف دیستراکشن علمی که فان علم بهش در اون اجتماعی انسانی بهش مفتخره که با دادن هوشیاری ما خودمون رو غلط میکنیم یا متوجه میشیم که حرفی که زده شده غلطه. این تفاوت هاست که نباید بهانه بده بست کسی که با مطلق بودن علم همراه. چیز بید پیام ها رو بشنویم و برگردیم.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودنانگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاچی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
77 لاکی 7 پیام شایانی. همبتران عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خود تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه راستی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوری موبا رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت‌نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین بیوهو آولده.
اواکی مگو تو انزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زنگ گفتی؟
949-768-0122.
بینندگان ببخشید، چراوندگان گرامی، عوض میخوامش که همه چیز عوض شده. به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش، بینش و نگرش گوش میکنید. گفتگویست با آقای دکتر علی نیری، استاد فیزیک نظری، درباره مقدمه‌ای بر موضوع دانش و بینش و نگرش. خواستم از آقای دکتر خواهش کنم که آنگونه که مایل هستن بحث رو آغاز کنند و ادامه بدن.
اشاره کردیم به تعریف علم که در واقع مجموعه آگاهی ها و شناخت و معرفت روشمند و سیستماتیک ما که از طریق مشاهده، مطالعه و آزمایش به دست میاد. مسئله مهم این هست که ما اولین مشاهداتمون رو، این که میگیم مشاهده الزاماً به معنای دیدن نیست، ما از همه حواس، حالا بدون به عنوانی یک بچه که بودیم همه از یک حواس پنجگانه استفاده میکردیم برای شناخت دنیای بیرونیمون. طبیعتا بعدن این شناخت رو برای چی احتیاج داشتیم؟ برای اینکه بتونیم واقعیت‌های ملموس رو درک بکنیم. و کار علم هم همین هست که بتونه واقعیت‌ها رو درک بکنه، بفهمه. زمانی به علت محدودیت‌هایی که داشتیم درک این واقعیت‌ها فقط از طریق حواس ما انسان‌ها بود که بسیار هم محدوده. با پیشرفت هایی که در فن و تکنولوژی به دست آوردیم تونستیم که قدرت این حواس رو بیشتر بکنیم، محدوده این درک این واقعیت ها رو بهتر بکنیم. بنابراین همچنان علم محدود هست به اون ادراکات ما، حالا با یک تکنولوژی بهتری، ولی نهایتاً باید تعبیر و تفسیر با ادراکات ما منطبق بشه. آقای دکتر شما مطلب
دقیقاً بشه. ببینید آقای دکتر، من و شما با چشممون میبینیم، ولی شما میتونید با یه ذره بین چیزای دیگری ببینید، با یه میکروسکوپ چیزای دیگری و با یه میکروسکوپ الکترونیکی اصلا یه چیز دیگری. پس بنابراین ماجرای مشاهده ما برمیگرده به ابزار مشاهده ما، که من و شما به عنوان انسان یه ابزار مشترک داریم. برای وقتی شما اشاره میکنید میگید یه صندلی اونجاست، یه پرده اونجاست، یه میکروفون اونجاست، منم همون رو قراره ببینم، در حالی که یه سگ یا یه گربه حتما چیز دیگری میبینه و اصلا اون رو به شکل و فرم دیگری میبینه، به رنگ دیگری میبینه. به همین جهت است که ما با یه چیزی روبرو هستیم به اسم واقعیت، یعنی آنچه که هست. همینجا میدونیم که واقعیت بر اساس مقیاس مشاهده ما معنا پیدا میکنه، یعنی من و شما از طریق اون وسائلی که برای درک این واقعیت داریم که خبری ازش بگیریم، به مغز مخابره کنیم، بعدم بگیم این چیه، مرتبط میشه. به درستی اشاره کردید، ما در تحلیل‌های فقط یه حس داریم و اونم مثل لامس است. چون دیدنم لامس است، شنیدنم لامس است، چشایی و بویایی هم لامس است، ولی میتونیم بر اساس میلمون تقسیم کنیم و امروز میدونیم حواس دیگری مثل تعادل و توازن داریم، درد داریم، فشار داریم، میشه این حواس و تعداد چه زیاد کرد بلکه طرح طبقه بندی. حالا دو تا نکته اینجا مطرحه. شاید از حس شروع کنیم بهتره. حس سه تا ویژگی داره. اول اینه که محدوده، یعنی من میدونم، شما بیشتر از من میدونید، چشم بین چه طول موجی رو میبینه، گوش چه ارتعاشی رو متوجه میشه. پس تمام حواس ما محدودن، ابزار و وسایلی هم که میسازیم همچنان محدوده. یعنی با هر میکروسکوپی هم که شما پیش برید، با هر دستگاه شنوایی هم که برید، باز یه ارتعاشی رو، یه طول موجی رو نمیگیر. این شماره یک. دوم، اینا همه ناقصن، نقصشون معنی غلط بودنشون نیست.
یعنی ببخشید آقای دکتر، باز میخوام اینو تکرار بکنم، بسیار مسئله مهمی است، چون بسیاری این دوتا رو یکی میگیرن که چون ناقص یا نقص داره غلطه. این دوتا خیلی با هم متفاوته.
ما چشم اون ناقص یا گوشمون محدوده و ناقصه. ناقصه یعنی با چشم میشه شنید، با گوش میشه دید، یعنی همه اینا در یه حوزه عمل محدودی کار میکنن، یعنی نقصشون از اینجاست. و سوم که ما رو به اشتباه میندازن. به اشتباه میندازن یعنی چی؟ بر اساس آگاهی که ما امروز از نظر علمی داریم، میدونیم رنگ به اون صورتی که ما فکر میکنیم نیست، حرکت به صورتی که ما فکر میکنیم نیست، سکون جهانی که من فکر کنم کره زمین ایستاده نیست، زمین نه مسطح نه ایستاده، داره با یه سرعتی فکر کنم 30 کیلومتر در ثانیه حرکت میکنه. یعنی خب، یا درون من و شما، شما وقتی که شما بیشتر میدونید، وقتی به هسته نگاه میکنید و الکترون، فاصله میان هسته و الکترون یه خلأ باور نکردنی است،
مثل اون چیزی که در کیهان وجود داره.
مثل اینونه که شما یه توپی رو بذارید رو کره زمین، یه توپو بذارید تو کره ما، بنابراین این جهان پر از خالیه. در حالی که من و شما اون رو کاملا به هم چسبیده میبینیم. بنابراین شما به من بگید هر حسی که ما داریم چیه؟ میگم یک محدوده، دو ناقصه، سه ما رو به اشتباه میاندازه. ولی ما جز این راهی نداریم. به همین جهت که من نمیتونم چون حسم ناقصه، حسم محدوده، حسم منو به اشتباه میاندازه، فکر کنم شما اینجا نیستید یا یه آقای دیگری هست یا اصلا هیچ کس رو اون صندلی نشسته. من که نمیتونم به دلیل محدود بودن، ناقص بودن، نفیش بکنم. به دو دلیل. یکی این که بر مبنای همین هنوز میتونیم زندگی کنیم، یعنی ما با همین دنیای محسوس، ملموس، محدود، ناقص، پر از خطا و اشتباه، با همین رو داریم زندگی میکنیم. دوم، از هیچ راه دیگری نمیشه فهمید واقعیت چیه. هیچ دقیقا. کسی هم از هیچ راه دیگری هیچ واقعیتی رو ابراز نکرده که ما بریم از اونجا بگیریم که این جهان مادی چیه، این اتمه چیه، این صندلیه چیه، این خانم کیه، اون آقا کیه. هیچ راه دیگه نداریم. بنابراین من و شما یه موجوداتی هستیم، محدود، ناقص، پر از خطا و اشتباه، ولی با همینا داریم زندگی میکنیم. درست مثل مطلبی که شما دو تا قسمت قبل گفتید، شما روزی که اسید سولفوریک رو آهن می‌ریزید، هیچ قطره اسید سولفوریک مانند قطره دیگه‌اش نیست، هیچ آهنی هم مانند آهن نیست، هیچ سولفات آهنی هم مانند سولفات، ولی ما چشم اون تفاوت رو نمی‌بینه. همه این رو شما رو من امروز می‌بینم، دو روز قبل، سه روز قبلم دیدم، همون آدمی هستید، 5 سال قبل هم همونه. شما من میگید همه چیز من عوض شده، من اصلا اون آدم نیستم. خب حتما شما نیستید، ولی ما با همین سابقه‌ای که داریم داریم زندگی میکنیم. بنابراین تو این دنیای محسوس ملموس مادی که صحبت از مطلق و قطعیت و حتمیت نیست، ما با همین داریم زندگی میکنیم. شما اگر اینو میخواید نفی کنید، خب نفی کنید، ولی بدونید هیچ راه دیگری که حتی نزدیک باشه، اصلا وجود خارجی نداره که شما بتونید دنیا رو برای من توصیف کنید. بنابراین مقیاس مشاهده است که نمود رو میسازه. جهان نه بودی داره نه نبودی داره، یه نمودی داره که من انسان رو اینجوری حس میکنم، یه گربه یه جور دیگه حس میکنه، یه برگ یه جور دیگه حس میکنه بر اساس آنچه که هست. به همجاست که یه برگ در مقابل باد اون حرکت رو میکنه یا اون حرکت رو بهش تحمیل میکنه. اون چه که هست ما با همینا باید زندگی کنیم و با همینا باید بسازیم و بعدم بحث و گفتگوی ما تو همین چارچوب و دوریا. یه مرتبه دوستان به مطلق نبرنش که درست و غلط یا خوب و بد یه چیز دیگه است یا پشتش یا عالم دیگه است. بسیار خوب هست که هست، ولی شما هیچ رایی نه برای اثبات وجودش دارید نه هیچ رایی برای دسترسی به اون دارید. این اون موضوعی است که به نظر من فوق العاده مهمه بهش توجه داشته باشید.
ای دکتر نمیدونم آیا همین واقعیتش این است که شما گفتید همه چیز به لامسه برمیگرده، در واقع اصلا تعریف علم همین است که با چیزهای تنجبل کار میکنه که فکر میکنم همون باز لامسه محسوس و ملموس باشه. برای من این بسیار مهمه که ما در علم، بازم تکرار میکنم به معنای ساینس، با ملموسات کار میکنیم. اگر قابل آزمایش نباشه، قابل مشاهده نباشه، قابل مطالعه نباشه، در محدوده چارچوب علم قرار نمیگیره و این از این جهت فکر میکنم که خط پررنگی رو ما داریم میکشیم که سعی کنیم علم رو تفکیک بکنیم. علم ناقص حتما، علم تغییر میکنه قطعا. آیا در علم قطعیتی وجود داره؟ هیچ چیزی در علم قطعیتی نداره. قوانین علمی همگی بر اساس احتمالات هستن، یعنی نهایتاً مسئله ایست که باید بهش توجه داشته باشیم. یک نکته ایم اینجا من بگم قبل از این که این پرونده این بحث رو بخوایم ببندیم، این هست که توجه داشته باشید که وقتی که ما در مورد احتمالات صحبت میکنیم یا پدیده های تصادفی داریم صحبت میکنیم، چیزی که باز خلط مبحث میشه متاسفانه در بین کسانی که متخصص نیستن، این هست که فکر میکنن که چیزی که تصادفی باشه، چیزی که احتمالی باشه، به معنای این هست که درش بیقانونیه. در واقع قوانین احتمالات قانونمندی داره. یعنی اگه یک چیزی ما میگیم، شما حتی وقتی که تاس میندازین درسته یک حرکتی است که عملیست بر اساس بخت و اقبال ما میگیم، ولی اتفاقا یک قانونی رو داره پیروی میکنه، همون قانون احتمالاته. برای همین هم هست که دکتر هلاکویی اشاره کردن به قانون احتمالات. این به معنای بیقانونی نیست، به معنای بی‌نظمی هست ولی به معنای بیقانونی نیست. بنابراین این باید بهش توجه بشه. یک نکته دیگه هم که فکر میکنم به طور پنهانی مستتر بود در حرفای شما، مسئله این هست که علم اصولا یک سیستم ارزشی نیست. ما خوب و بد نداریم، مثلا در مورد حالا الکترون خوب نداریم یا الکترون بد داشته باشیم، پروتون خوب باشه الکترون بد باشه. مثلا وقتی که راجب انرژی مثبت و منفی حرف میزنیم، وقتی که راجب ذره با بار الکتریکی مثبت و منفی حرف میزنیم، باید دوستان توجه داشته باشن که در انرژی مثبت چیز خوبی نیست که در انرژی منفی نباشه. اصلا خوب و بدی وجود نداره در علم. حالا اتفاقا جالب، پس من این رو سعی میکنم همه جا بگم، برای اولین بار هم هستم در رادیو همراه میگم این رو، برعکس اون چیزی که دوستان تصور میکنن، وقتی که شما از انرژی مثبت نام میبرین، انرژی مثبت در علم انرژی دافع است. بنابراین کاملا برخلاف اون چیزیست که شما مد نظرتون هست، که فکر میکنن کسانی که انرژی مثبت دارن ارزش مثبتی رو دارن. احتمالاً منظور دوستان این هست که با یک نگرش مثبتی درشون وجود داره. انرژی مثبت انرژی دافع است، انرژی منفی انرژی جاذبه است. بنابراین اتفاقاً شما احتمالاً دوست دارین که انرژی منفی داشته باشید که بقیه رو جذب بکنه. علت جذابیت دکتر هلاکویی به خاطر انرژی منفی بالایی که دارن، وگرنه ما اینجا مثبت و منفی رو به معنای خوب و بد نمیگیریم. این یک چیزیست که میخوام دوستان توجه داشته باشن که همینجاست که مرز علم و شبه علم مشخص میشه. یک دوستانی میان یک سری واژگانی رو از علم قرض میکنن و در حوزه عمومی میبرن که اصلا اون مفاهیم اصلی خودش رو از دست داده و متاسفانه به جاهایی میره که نباید بره.
نه ببینید آی دکتر، این چیزی که شما اشاره فرمودید درباره جهان فیزیک، انرژی مثبت و منفی وجود داره، ولی در آدم ها ازشون انرژی مثبتی به سمت کسی نمیره. پسری که میخواد یه دختری رو گول بزنه، من نمیدونم اسمش انرژی مثبته یا منفی. حالا اگر دختر دلش بخواد گول بخوره بازم شرات مثبته یا منفی. حالا اگر با هم ازدواج کردن مثبت بود یا منفی. حالا اگر طلاق گرفتن با دو تا بچه مثبت بود یا منفی. بنابراین اون حوزه و حریم مطلقاً جایی نداره. یکی از گرفتاری‌ها در یه مقدار خلق یه مقدار مفاهیم و واژه‌ای است که واقعاً در دنیای علم جایی نداره. برداشت‌ها و نتیجه‌گیری‌هایی است که متأسفانه دوستان می‌کنن. اجازه بدید که پیام ما رو بشنویم، برگردیم صحبتمون رو ادامه بدیم. لطفاً با ما باشید.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده آمریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال. رسیدگی به پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه. با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده‌ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنچری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
با افتخار افتتاح سوپرمارکت اینترنشنال انجلز فارم مارکت در 23611 التورو رود در شهر لیک فورست را به شما مژده می‌دهیم. اجناس مرغوب، قیمت‌های روزانه استثنایی و رستوران کامل ایرانی با قبول همه گونه سفارشات و کیترینگ. تلفن 949-273-3608 949-273-3608.
The itsy bitsy spider thing climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش، بینش و نگرش که از این بعد روزهای پنجشنبه خواهد بود گوش میکنید. خوشبختانه در برنامه امروز آقای دکتر علی نیری، استاد فیزیک نظری، حاضر هستند و گفتگومون رو درباره مفهوم کلی یه چنین نگاهی که هنوز ما در قسمت دانشش یا به ویژه علمش ماندیم ادامه داره. اجازه میخوام که از آقای دکتر خواهش کنم درباره جهان محسوس و ملموسی که تنها راه ارتباط ما با اون هست یه صحبتی بکنن که آنچه که من و شما به عنوان واقعیت میدانیم چه هست و بعدن دو حالتی که در من و شما در خصوص این واقعیت پیدا میشه کدامه.
خب این مسئله بسیار مهمیه، به خصوص تا پیش از اینکه ما به یکی از موفق ترین تئوری های بشری، یکی که نه، به طور قطع موفق ترین تئوری علمی بشر همین فیزیک کوانتومی بوده، ولی به هر حال تا پیش از این ما کار علم این بوده که درک واقعیت بکنه از واقعیت بیرونی، بتونه واقعیت بیرونی رو درک بکنه، تفسیر بکنه و توضیح بده، و این واقعیت خیلی واقعیت عینی بود. یعنی کار علم اصلا دریافت واقعیت عینی است. در زمینه فیزیک کوانتومی مسائلی وجود داره که این واقعیت عینی رو میبرتش به واقعیت ذهنی و متاسفانه یک راهی رو باز کرده برای سوء برداشت ها و به اصطلاح اون چیزی که بهش میگیم دانش نمایی و شبه علمی. اما اجازه بدید که ما بحثمون رو از همین واقعیت های عینی، اون چیزی که بهش میگن ابجکتیویتی در واقع توی علم، ازش یاد بکنیم. و اون هم این هست که شما وقتی که یک پدیده‌ای در علم، ما به دو حالت وجود داره، یا شما یک پدیده‌ای رو میبینید، یک واقعیتی رو میبینید و سعی میکنید براش یک توضیح علمی بدید برای درک اون واقعیت. فرض کنید وقتی که زلزله میاد، وقتی که سیل میاد، ما تلاش میکنیم که اون رو بتونیم یک توصیف علمی ازش ارائه بدیم. و یا نه، اینکه شما یک چیزی که کاملا همونطور که آقای دکتر توی چند بخش پیشتر راجبش اشاره کردن، این هست که یک سری تراوشات ذهنی هست، یک سری کارهای فکری هست که شما فکر میکنید بر اساس داده هایی که تا به الان داشتید حدس و گمان هایی میتونید بزنید که به چه ترتیب باید یک پدیدهی به دست بیاد یا مشاهده بشه. در زمینه فیزیک در قرن 20 ما این مسئله رو بسیار شاهد بودیم. بسیاری از مسائلی که فرض کنید اینشتین بهش اشاره میکرد بعدها مورد مشاهده قرار گرفت. در فیزیک کوانتومی وضع از این هم بدتر بود، بسیار مسائل انتزاعی بود و بعد اون فرض کنید پیشبینی هایی که شد به منصه ظهور رسید. بنابراین در علم یا شما یک پدیده ای رو مشاهده میکنید و براش توصیف و توجیهی وجود نداره، سعی میکنید یک توضیح علمی در چارچوب قوانین موجود بدید، و یا نه، اینکه بر اساس آموخته هاتون، دانشتون، آگاهی هاتون و داده هاتون تلاش میکنید که پیش بینی بکنید که چه پدیده های دیگه ای ممکنه که در طبیعت وجود داشته باشن. و این در واقع نهایتا ما رو برمیگردونه به این مسئله که علم کارش درک واقعیت های بیرونیست. آقای دکتر
ببینید، جواب دکتر، معمولا انتظار این است که یه تعریف یا یه توضیحی داده بشه که مسئله مشخص. واقعیت یعنی آنچه که هست. میدونیم آنچه که هست بر اساس مقیاس یا ملاک های مشاهده من متفاوته. حتی من و شما در این که 2 سالگی به جهان نگاه میکنیم یا 22 سالگی یا 92 سالگی حتی جهان رو مختلف و متفاوت میبینیم تقریبا در همه زمیناش. پس بنابراین موضوع اصلی و اساسی درک آنچه هسته. آنچه هست که بر اساس حس هم مشخص و معین میشه و البته ابزاری که انسان ساخته که حس رو براش دقیق تر میکنه یا میتونه واقعیت خارجی رو کنترل کنه، ما به عنوان ریالیتی یا فکت میشناسیم. یعنی یه واقعیتی است که توافق کردیم. باز تکرار میکنم، آیا این جهانی که من میبینم اصلا این گونه است؟ نه، از نظر من فقط این گونه است. صدا برای من انسان اینه، برای یه سگ، برای یه سوسک ای بسا صدا اصلا یه چیز دیگری باشه. حالا این انسانی که
عزم خواهم دکتر این حرف شماد میخوام بگم به یک نکته مهم اشاره کردید، اونم مسئله اون توافق عمومی است که ما یک مسئله رو واقعیت خطاب بکنیم یا نکنیم، که همچنان ممکنه که درش خطا وجود داشته باشه، ولی به هر حال این توافق عمومی است که معمولا هم باید توسط یک سری فرض کنیم متخصصین فن در هر رشته‌ای مشخص بشه که اون مشاهده‌ای که ما کردیم واقعا بر اساس توافق کلی واقعیته.
یعنی ببینید آی دکتر، معناش اینه که الان شما قبول دارید من اینجا، من قبول دارم شما اینجایید، فرهود خانم اینجا هستن، استودیو رادیو همراه، ولی یکی گفت از کجا اینو مطمئنید؟ هیچ، ما فرضمون بر اینه که بیا تو اگر معتقدی چیز دیگه است تو بگو، که احتمالاً اگر چیزی غیر از جهان واقعی بگی ما اصلا نمیفهمیم تو چی میگی. مثلا بگی اینجا الان زیم زام چلون پلومه بسیار خوب، ولی من معنیش چیه من نمیفهمم. تو معتقدی اینه و بسیاری پرت و پر رو
میگن
دقیقاً دقیقاً. بنابراین شما درباره یه جهان محسوسه که اسمش واقعیت و فکته. حالا تمام کوشش ساینس یا علم اینه که این واقعیت خارجی رو تبدیل کنه به ذهنیتی که من دارم، اما با اون واقعیت بخونه، یعنی اون چیزی که اسمش ابجکتیویتیس و اتفاقا لغت عینیت رو به کار بریم که از همون لغت باز چشمه. یعنی من جهان رو به گونه‌ای ببینم که از فرض کنید هستالی رو من یار 1 کیلومتری میبینم، به خودم میگم آیا آقای دکتر نیری هستن یا نیستن؟ یه ذره میگم نه مسک نیستن، نه بعد میگم نه مسک خودشونن، بعد شما میاد جلو میبینم شما هستید. بنابراین شناخت من با واقعیت منطبق میشه که این فردی که مزرعه دودم آقای دکتر نیری، اسم این عینیته، یعنی شناخت من با واقعیت میخونه. یه موقع تعریف حقیقت همینه، تطابق شناخت با واقعیت، یعنی آنچه که نظر من میخونه. الان من میگم درجه حرارت این اتاق 70، اگر یه گرما سنج بیارن 70، جمله من واقعیت یا حقیقته، برای اینکه شناخت من با واقعیت میخونه. البته هنوز میتونم بگن از کجا این درجه حرارت داره دقیقا. یعنی اون بحث رو تا ابد میشه ادامه داد، ولی ما تصمیم گرفتیم دیگه وقتی یه چیزی به اینجا میرسه اون رو بپذیریم. پس ما با یه ریالی تی روبرو هستیم که واقعیته، با یه ابجکتیویتی روبرو هستیم که عینیته. اما انسان به دلیل توانایش ذهنیت یا سابجکتیویتی داره که میتونه از توی این چیزهای دیگری در بیاره، یعنی تنها به قول معروف به چشم نگاه نکنه، به اون در حقیقت بینایی نگاه کنه، به قول حافظ به مو نگاه نکنه، به اون پیچش مو نگاه کنه. این اون تفاوتی است که بین عینیت و ذهنیته. کوشش من در جهت شناخت فرزندم باید بره به سمت واقعیت، در حالی که من به دلیل رابطه پدری که با او دارم همیشه با یه ذهنیتی که به خاطرات و گذشته و به امیدها و آرزوهای من مرتبطه میبینمش. برای من هیچ وقت فرزندم رو واقعی نمیبینم، در حالی که اگر همین آدم رو در حدی که میشناختم بدونی که فرزند من باشه میدیدم، دقیق تر او رو میتونستم ارزیابی کنم. یعنی اینجاست که بعدا به اشاره خواهیم کرد چگونه باورهای من و احساسات من و خاطرات من بر روی درک من از این واقعیت اثر میگذاره. یعنی این اون چیزیست که باید شناختش. پس من یه واقعیت دارم ریالیتی، یا ابجکتیویتی دارم عینیته، و یه سابجکتیویتی دارم که ذهنیته. و باز به همین دلیلی که من بارها شاید صدها اگرم شاید بشه هزاران بار رو خط رادیو تلویزیون خدمت دوستان عرض کردم، اینکه 15 سال و چند ماهه من این برنامه رو دارم، تمام کوشش من اینه که شاید به عنوان یه معلم بتونم نقشی داشته باشم که دوستان رو کمک کنم که به درک واقعیت نزدیک بشن. چون امروز از نظر علمی میدونیم، که درک واقعیت تنها راه آسایش ماست، آرامش ماست، دوای درد ما درک واقعیت، علت بیماری و گرفتاری و حتی مرگ ما عدم توجه به واقعیت. من توی اتاق بشینم به گازی که کشنده است نشناسمش منو میکشه، به همین سادگی. و من یه ماده‌ای رو مصرف کنم حال خوب یا حال بد به من میده. بنابراین تمام کوششی که الان در این گفتگو است اینه. نتیجتاً علم به عنوان یه ابزار سیستماتیک که بعد میگیم چگونه به وجود آمده، به من و شما کمک میکنه که درکی از این واقعیت پیدا کنیم، یعنی شناخت من بیشتر و بیشتر و بیشتر با آنچه که جهانه نزدیک بشه تا بتونم بهترین استفاده ازش
بکنم. دقیقاً کار این ایناست که ما بتونیم نزدیکتر و نزدیکتر بشیم. من فکر می‌کنم که اولا که به نوبه خودم به عنوان یکی از کسانی که در جامعه پارسی زبان هست بعد از شما و تلاش هاتون در این زمینه تشکر بکنم. شما کمک بسیار بزرگی کردید که به رشد عقلانی جامعه ایرانی و فارسی زبان، و فکر میکنم مسئله بسیار مهمی که در همه جا صادقه از زندگی شخصی و اجتماعی و فردی گرفته، حالا ما نمیخوایم الان وارد اون حوزه ها بشیم، دقیقا تفاوت ساخته های ذهنی ما با واقعیت های بیرونی است، و وقتی که این اختلاف بیشتر و بیشتر بشه به یک باره ممکنه خودمون هم مورد یک شوک بزرگ قرار بگیریم که چقدر تفاوت بوده با اون چیزهایی که در ذهن خودمون ساختیم با اون چیزی که واقعیت بیرون نیست، و از دنیای سیاست گرفته تا مسائل شخصی و اجتماعی همش همین تفاوت ذهنیت با اون عینیت بیرونی و واقعیت است که در خارج هست. کار علم این هست که در واقع تا جایی که میشه ما بتونیم این واقعیت بیرونی رو بهتر و بیشتر بشناسیمش.
ببینید آقای دکتر، من بارها شده دوستان رو خط رادیو تشویقن یا تلویزیون و خیلی پرت و پلا گفتن و خیلی حرفاشون عجیب و غریب بوده، ولی بعد که ذره فکر کردم من خودم 30 سال قبل همین عقاید رو داشتم، همین باورها رو داشتم، با همینا زندگی میکردم. دقیقاً درست که اولاً نه اونا رو مورد اعتراض و انتقادی قرار میدم، نه فکر کنم آدمای بدی هستن، همونطور که ای بسا پدر و مادر من کرد و فوت کردن با همین افکار عقاید اصلا بودن و مردن. دقیقا. و هنوز پدر مادر من هستن. بنابراین هدف از این گفتگو این که ما نتیجه گیری خوب و بد و درست و غلط بکنیم نیست، هدف این است که همونطور که من باید بدونم اگر بخوام از اینجا برم به یه جایی چقدر فاصله هست، با چه سرعتی میتونم برم، چقدر وقت احتیاج دارم، و این یه درکی از واقعیت تا بتونم حسابام درست انجام بدم. بقیه جهان و زندگی هم همینه. من و شما به هر حال در این دنیاییم، در این جهان فیزیکی و مادی با همین ابزاره
و با همین محدودیت ها
همه اینا روبرو هستیم. همه چیز با احتماله، هیچ چیز با قطعیت نیست. تنها قانون مطلق دنیا نسبیته، یعنی همه چیز نسبیست، همه چیز در خوش تغییر و دگرگونیست. و به همین دلیل که کوششی که در اینجا هست اینه که ما به عنوان یه انسان با ابزار و امکانات حسی، بعدن توانایی های ذهنی و عقلی که بهش خواهیم رسید، درک بیشتر و بهتری از واقعیت پیدا کنیم که بتونیم اون رو به گونه‌ای که هدف هامون هست مورد استفاده قرار بدیم. من همیشه عرض کردم بیاد واقعیت رو آنگونه که هست بشناسیم، بعد بگید میخوام نابودش کنم، بعد اصلا دوست ندارم که این گونه باشه. هیچ کسی اونجا بحثی نداره، اون قصه دیگری است. ولی در این که من با واقعیت آشنا نباشم و اون رو نشناسم و بعد بخوام در ارتباط با او کاری بکنم، خب معلومه که به نتیجه مورد نظرم نمیرسم. بنابراین من و شما چاره‌ای جز استفاده از علم
یا رو واقع‌بین می‌کنه در واقع.
دقیقاً همین استفاده بوده که این رادیو رو درست کرده، هواپیما رو درست کرده، مشکلات و مسائل من و شما رو در زمینهای مختلف حل کرده و از
طول عمر ما رو بیشتر کرده.
حتما. و از هیچ راه دیگری ما هیچ اختراعی نکردیم، هیچ اکتشافی نکردیم، هیچ مسئله انسانی رو حل نکردیم، مگر اینکه بخوایم برای خودمون در دنیای ذهنمون یه مسائلی بتراشیم، بعد از یه راه دیگه به اونجا برسیم. عیب و ایرادی هم در اونجا نیست، ولی باید بدونیم درباره جهان فیزیکی و مادی و محسوس و ملموس ما چاره‌ای جز حرکت از طریق علم، یعنی درک واقعیت اشیا از طریق مشاهده، تجربه، مطالعه و آزمایش، و با تأکید بر روی کمیت، یعنی اندازه و درصد نداریم و همچنان به عنوان یه موجود ناقص خودمون ناقصیم، عقلمون ناقصه، علممون ناقصه، ولی معناش نیست که غلطه.
دقیقاً.
چشم من ناقصه ولی معناش نیست که شما اینجا نیستی. گوش من ناقصه ولی معناش این نیست که من حرف شما یا شما حرف من یا شنوندگان خوب عزیز حرف ما رو که میشنون همچین حرفی گفته نشده و زده نشده. درسته که ممکنه ارتعاش باشه و اصلا صدایی در طبیعت وجود نداشته باشه، بلکه ارتعاشه. ولی به هر حال بر اساس تفسیر و تعبیر و ترجمه‌ای که ما از جهان می‌کنیم، من میگم امروز گفتگویی با آقای دکتر علی نیری داشتم، امروز ایشون منو شنیدن، من ایشون رو شنیدم و شما شنوندگان خوب و عزیز هم ما رو شنیدید. و بنابراین یادآور میشم که ما روزهای پنجشنبه گفتگومون رو تحت عنوان دانش و بینش و نگرش در برنامه رازها و نیازها داریم و این برنامه صبح شنبه 9 تا 11 مجدداً پخش خواهد شد، یعنی بازپخش برنامه روزهای پنجشنبه 4 تا 6 روزهای شنبه 9 تا 11 است، به خاطر اینکه ما برنامه شنبه و یک شنبهمون 9 تا 11 و 4 تا 6 در حقیقت بهترین هفته رو انتخاب میکنیم و به دلیل اینکه برخی از دوستان در این ساعت چه در اروپا و چه در ایران نمیتونن ما رو بشنون، صبح شنبه ساعت 9 تا 11 فرصتی است برای این عزیزان که در اروپا و ایران هم ما رو بتونن بشنون. گفتگوهای بیشتری در این باره خواهیم داشت. با تشکر بسیار از حضور شما ای دکتر نیری، با این همه گرفتاری و مشغولیت، دوستان عزیز روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
روزتون خوش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات، 310-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
شرکت تلفنی زیرو وان وان پس از 26 سال همچنان ارائه دهنده بهترین سرویس ها، با پیش پرداخت یا بدون پیش پرداخت، تماس مستقیم تلفنی از منزل، تلفن دستی یا محل کار در آمریکا با بهترین نرخ و کیفیت و 2 ماه سرویس رایگان در سال. با دیدار از زیرو وان وان VIP.com و یا تلفن 866-362-5900 به ما بپیوندید و هر ماه 1 ساعت مکالمه رایگان به ایران داشته باشید. همچنین با معرفی هر نفر $20 کردیت دریافت کنید.